أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين صلى على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عرض ارادت میکنم محضر همه شما حضار محترم علمای عزیز برادران گرانقدر حاضر در این محفل و همچنین برادران و خواهران طلاب و طالبات چه از حوزه علمیه خراسان و چه سایر حوزات علمیه که از سامانه مدرسه فقاهت بحث رو پیگیری میکنن یا سایر صفحات مجازی. ایام دهه کرامت رو فیما بین ولادت حضرت سیدتنا فاطمه المعصومه سلام الله علیها و میلاد با سرسعادت حضرت الامام الرؤوف الامام الرضا الامام الثامن و الامام الدامن این فاصله میان این دو مناسبت رو که به دهه کرامت نامگذاری شده اهلا و سهلا و حقیقتا هم دهه کرامت است و چون که ابتدایش حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها امام موسی بن جعفر او را کرامت ربه معرفی کرد. وقتی که فاطمه معصومه به دنیا آمد امام موسی نجم خاتون می‌فرماید که مادر حضرت معصومه و مادر امام رضا نقل می‌کند که راوی از ایشون نقل می‌کنه می‌فرماید وقتی که فرزند به دنیا آمد موسی بن جعفر پشت در آمد وارد غرفه شد و درخواست کرد که فرزندم رو به من بده. قنداقه رو فرزند رو که در یک پارچه سفیدی پیچیده بود به دست پدر دادن. بعد از لحظاتی دوباره این فرزند رو به مادرش برگردند. هنگام برگرداندن جمله ای فرمود امام موسی بن جعفر، فرمودن که خذیها بستان این فرزند رو، این طفل را، هنی انلک کرامت ربک، فرمودن هنی انلک یا نجمه کرامت ربک، فرمودن گوارا باد بر تو این کرامت الهی که به تو عنایت شده است. کرامت امام رضا علیه السلام هم که بسیار روشن است. ولادت امام رضا هم، امام رضا همه چیزش کرامت است. دوره بارداری مادرش کرامت الهی است، ولادتش هم کرامت الهی است. فقط ولادت عیسی پیغمبر یا ولادت امام عصر علیه السلام نبوده که حملشون و ولادتشون به صورت کرامت و اعجازگونه بوده است، بلکه حضرت امام رضا اینطوره. باز مادرشون نجم خاتون نقل میکند که میگه وقتی من باردار شدم به این فرزند لم اشعر به ثقل الحمل، من آگاه نشدم، احساس نکردم به این که من باردارم. حالت اعجاز بود تا زمانی که وقت دنیا آمدن فرزند رسید و این کرامت، دهه کرامت حقیقتا هم دهه کرامت الهی است و انشاءالله همه امت اسلام از کرامت این خاندان اهل بیت عصمت و طهارت از فاطمه معصومه و امام رضا بهره‌مند بشوند. امت ایران اسلامی هم این توفیق رو پیدا کند که در این امتحان بزرگی که در پیش روست، امتحان بزرگ انتخابات که انتخابات در حقیقت یک بیعت دوباره‌ای با نظام اسلامی است، با امام المسلمین است، با ولایت است و نشانه پای کار بودن ملت است و مردم تا پای کار امام نباشند امام حکومتش به فعلیت نمی رسد. حکومت از آن امام است، امام ولایتش حکومتش همه چیز از خداست، اما این حکومت فعلیت پیدا کردن، فعال شدن در جامعه زمانی است که مردم پای کار امام باشند. اگر مردم پای کار امام نباشند امام می شود امام خانه نشین. اون وقت امام خانه نشین نشانه کوتاهی مردم زمان امام است. امروز این نظام اسلامی برکت وجود اهل بیت عصمت و طهارت، شاگردان اهل بیت همچون امام راحل رضوان الله تعالی علی، مقام معظم رهبری و زحماتی که در این مسیر کشیده شده است، لذا تکلیف است. من فرصت نیست که بپردازم به جهات گوناگونش، اما یک جمله عرض میکنم فقط. این رو حضرات علما، طلاب محترم، طالبات محترمات به این نکته توجه داشته باشند. امروز دشمن در حال یارگیری تن به تن است. در مقابل این یارگیری دشمن ما هم باید یارگیری تن به تن کنیم. امروز دشمن هر کجا بتواند یک نفر رو صید می کند و در دام خودش قرار می دهد و خصوصا در ایام انتخابات برای شرکت نکردن در انتخابات دشمن از یک نفر هم نمی گذرد و وظیفه ما در مقابل این است که ما هم از یک رأی نگذریم. همانطور که دشمن به یک رأی ندادن دل بسته، ما باید با یک رأی دادن دشمن رو ناامید کنیم. اسرائیل تو این روزهای گذشته تصریح کردن که حضور مردم ایران در پای صندوق‌ها تیریست به قلب صهیونیسم. لذا اگر ما می‌خوایم وعده ی حضرت آقا تحقق پیدا کند انشاءالله و مقدمه ظهور باشد که اسرائیل که آقا فرمودن 25 سال آینده که ای دو سالش هم گذشته وجود نخواهد داشت، یکی از اقدامات عملی و راهاش این است که در انتخابات شرکت کنیم و دیگران رو هم بیاریم، نگذاریم یک نفر بماند که با صندوق رای و با نظام قهر کرده باشد. هرچه بیشتر حضور پیدا کنن تقویت نظام است و نومیدی دشمن. اگر شرکت نکنیم اولین اثرش این است که دشمن شاد خواهیم شد و از خدا میخواییم که ملت ایران رو هرگز دشمن شاد نکند. صلواتی مرحمت بفرمایید. خب در 40th جلسه از جلسات شرح نهج البلاغه هستیم با محوریت حکمت‌های نهج البلاغه. به حکمت 6th از نهج البلاغه رسیدیم. حکمت 6th امیر مؤمنان 3 کلمه دارد. کلمه اول فرمودن صدر العاقل صندوق سره، رازداری. کلمه دوم فرمودن البشاشت و حبالت الموده، فرمودن بشاشت خوشرویی ابزار دام ابزار و دامی است برای صید مودت مردم، مودت افراد جامعه. این دو رو هر کدام دو جلسه دربارش بحث کردیم و گفتگو نشستیم. کلمه سوم مولا در این حکمت ششم این از فرمودن والاحتمال قبر العیوب، فرمودن احتمال، تحمل، بردباری، صبوری کردن، حوصله کردن، از کوره در نرفتن زود، تحمل برخوردهای ناشایست، تحمل سخنان ناگوار، تحمل رفتارهای جاهلانه، تحمل این چنین چیزها قبر العیوب است. یعنی قبری است یا سبب آماده شدن قبری می شود که در اون قبر انسان نمی خوابد، در اون قبر عیوب انسان می خوابد. در اون قبر عیوب آدمی دفن می شود. تحمل و حوصله کردن ابزار عیب پوشی است. این سومین کلمه امام عیب پوشی است. من این بحث سوم رو عنوان دادم که تحمل رفتارهای جاهلانه سبب عیب پوشی در جامعه. البته استحضار دارید قبلا در آغاز حکمت ششم پرداختیم به این نکته که این جمله آخر در برخی از منابع و در برخی از نسخه های نهج البلاغه به گونه دیگر نقل شده. خود سید رضی می‌فرمایند که همچنین روایت شده که امام در این عبارت این چنین فرمودن المسألتو المسالمتو خباء العیوب، فرمودن مسالمت، صلح سازش، تسالم، تعایش سلمی، این سبب می شود که خیمه‌ای برای پوشش عیبه ها ایجاد بشود. خباء العیوب. باز اشاره کردیم که برخی دیگر از افراد مثل مرحوم دشتی که در نهج البلاغه زحمت کشیده و مثل شیخون الاستاذ از آیت الله مکارم در شرح نهج البلاغه، اینا به جای المسالمه المسئله نوشتن، المسئلتو خباء العیوب، که اون روز توضیح دادیم، عرض کردیم که این کلمه المسئله یعنی سوال و پرسش کردن، این سازگار نیست با کلام امام، لذا بعید به نظر میرسد که این درست باشد. از این جهت به نظر میاد که چه مرحوم دشتی چه از آیت الله مکارم و اصحابشون التفات به این نکته پیدا نکردن، نه اینکه توجه داشتن و به این مطلب نرسیدن. این شاید اشکال چاپی بوده، در این نسخه ها آمده، در ترجمه هم خیلی توجهی شاید بهش نشده. علی ای حال مسالمت و یا احتمال، هر دوش با اون خبری که بر اینجا بار می شود، اون نتیجهی که خواهد داشت سازگاری دارد. عرض می کنم محضرتون که پس با این توجهی نگاهی برگردیم، اجمالا نگاه کنیم به این حکمت ششم، یه نگاه خلاصه اجمالی. امام در این حکمت ششم یک مثلثی رو برای ما ترسیم می کنن. یک مثلثی که سه ضلع دارد. ضلع اول رازداری است، سر نگه داشتن. ضلع دوم خوشرویی است، گشاده رویی است، بشاشت، طلاقت الوجه، خوشرو بودن در ارتباط و معاشرت های اجتماعی. سوم عیب پوشی، ستر العیوب، یا به تعبیر اینجا دفن العیوب، به صورتی که لم یطلع علیها احد غیر الله تعالی، غیر از خدا کسی برش مطلع نباشد. این مسلف سزلعی برای ما پیامی دارد. پیامش این است که امیر مؤمنان با این سه جمله نمیخواد فقط من شما را نصیحت کند، یک موعظه نیست فقط، اگرچه موعظه میتواند باشد، اما مقصود امام نیست که فقط یه موعظه اخلاقی گفته باشه، بگه راز نگه دارید، خوش رو باشید، عیب رو ببوشید و سلام علیکم. نه، این نمیخواد این چنین، بلکه با اون نکته‌ای که همیشه تأکید کردیم به محضر شما در باره نهج البلاغه، نهج البلاغه یک دستور العمل رفتارهای اجتماعی است، یه تجربه از یک حاکم جامعه هست، حاکمی که حکومت کرده از عراق تا مصر، از بخشهای گوناگون دنیای اسلام تحت حکومت این امام بوده. لذا نگاه امام در نهج البلاغه چه در خطب، چه در نامه ها و چه در حکمت ها، توجهش به بود اجتماعی جامعه هست. لذا این مثلث رو امیر مؤمنان ترسیم کرده برای اینکه جامعه اگر بخواد جامعه سالم باشد، اولا سادینی باشد ثانیا، و امن هم باشد ثالثا، نیازمند به این مثلث سزلعی دارد. تأمل فرمودید به این که جامعه اگر بخواهد، این جامعه، حالا البته علما بحث دارند در اینجا که آیا جامعه وجود خارجی غیر از افراد هم دارد یا ندارد. حسب معروف و متعارف منطقیون میگن جامعه کلی طبیعی است، وجودش به وجود افرادشه، اما جامعه شناسان و اخیراً فقها هم به این مسئله توجه کردن در فقه مضاف که اخیراً بحث روزه و فقهای موضوعی که تحت عنوان فقه مضاف بیان میکنن، فقه رسانه، فقه حکومت، فقه نظام، از کنم معذر شما، فقهای گوناگون، از جمله فقه الاجتماع یا فقه اجتماعی یا فقه الاجتماع که خود اینا دوتا موضوع جدا هست، بحث دارن علما، فقهای جدید خصوصا که دو بحث جامعه شناسی هم کار کردن، بحث دارن که جامعه وجود خارجی دارد. اینجا مقصود اون جامعه منطقی نیست، میگن قرآن و روایات هم گاهی خطاب به عموم که دارد، این عموم یه وجودی دارد که خطاب بهش میشه، افراد یک فرد مکلف است، اما اینجا وقتی خطاب عمومی هست، نمیخواد بگه یک به یک شمای افراد، نه، خود این اجتماع هم یه حکمی دارد. لذا فقه الاجتماع به سراغ اینن. شهید مطهری هم البته قبول داره، برخی از آقایون قبول ندارن، این بحثو در اونجا وجود داره. حالا چه اجتماع وجود خارجی مستقل داشته باشد یا در ضمن افراد وجود داشته باشه، خیلی اثری برای ما آنچنان اینجا نداره، در مباحث فقهی اثر داره اما در اینجا اثر ندارد. نگاه امیر مؤمنان به شکل گیری این جامعه هست، حالا چه در ضمن افراد یا در قالب کلی خود جامعه. این مثلث، میگه مثلث وجودش سبب میشود که جامعه دارای سه خصوصیت، یک جامعه سالم باشد، دو جامعه از کنم محضر شما دینی باشد بر مبنای دین، و سوم این جامعه از کنم محضر شما که هم جامعه سالم، هم جامعه دین، هم جامعه امن باشد، از امنیت هم برخوردار باشه. این جامعه نیازمند این سه بُعد داره. یک، رازداری، نباید اسرار جامعه درس پیدا کند. اسرار جامعه درس پیدا کند، این جامعه جامعه امنی نیست، جامعه نیاز به امنیت دارد. جامعه باید خوشرو باشه، همه افراد به هم پیوند بخورن، جامعه سالم، جامعه پیوند خورده کمه اعضا به هم گره بخورن. جامعه متفرق جامعه بیماره، مثل اینکه اگه یه نفر دو خانواده کرونا بگیره جداش میکنن، هر کسی بیمار باشه میگنش تو اتاق خودش زندگی کنه، حتی اگر زکام داشته باشی میگن آقا بشقابشو جدا کن، غذاشو جدا بکنی، لیوان جدا باشه که سرایت نکنه. اگه جامعه بخواد متفرق باشه، هر کسی برای خودش زندگی کنه، جامعه بیماره. جامعه باید به هم پیوند بخورد. پیوند جامعه یک راهش بشاشت و خوشروئیه، یعنی اون سید دام ایمانی که سید کنه جامعه رو. و سوم هم از کنم حضر شما بحث امشب و امروز ما که میفرماید ای پوشی و پرهیز از افشاگریست. خب این جامعه سرش هم اینه که میگه اگه مردم جامعه خودشون به افراد این جامعه احترام نگذارن، عیوب و آبروی همدیگر نگه ندارن، آبروی هم رو نگه ندارن، این جامعه ماندگار نخواهد بود، شکل درستی نخواهد گرفت. خب این در این قسمت سند این حکمت رو قبلا گفتیم، روات شناش رو قبلا گفتیم، دیگه بر نمیگردیم بهش. این مثلث همونطور که اشاره کردم جامعه سالم، جامعه دینی و جامعه امن رو برپا می کند. چند تا سوال وجود داره، من تو این چند دقیقه باقی مونده از وقتی که محدودم هست، چند تا سوال وجود دارد. یه بخششو میگیم، بقیهش هم تو جلسه یه بعدی، هفته یه بعد. سوال اینه که اینجا کلام امام رو دقت کنیم. امام فرمود الاحتمال قبر العیوب، تحمل بردباری کردن قبر عیوب است، محل دفن عیوب است. سوال اینه امام اینجا محور کلام امام چیه؟ امام با این بیان رو چه نکته‌ای میخواد تأکید اساسی کند؟ اینجا دو تا جهت وجود داره در اینجا، یک تحمل، بردباری، صبور بودن، زود از کوره در نرفتن، دوم ای پوشیه، یکی رو ابزار دیگری قرار داده. اما مقصود امام اینجا تأکید رو اون ابزار راهکاره یا رو اون نتیجه است؟ امام میخواد بفرماد که اینجا قبر العیوب اهم است، یا نه میخواد بفرماد اینجا که تحمل در جامعه اهمه؟ هر دوش مهمه، بحثی نداریم. میخوایم بگیم نظر امام اینجا چیه با اون مقدمه‌ای که گفتیم. امام در مقام تعریف یک مثلث سزلی است، مثلث سزلی است، اما این مثلث سزلی یکیش غیر از رازداری، غیر از بشاشت، یکیش ای پوشیه. اما اینجا امام میخواد بگه آقا شما به هر وسیله‌ای میتوانید ای به هم را بپوشید. این مقصود امامه؟ یا میخواد بفهمد که نه، ای پوشی یک امر مسلمی است، یه فرض مسلمه، جامعه نیاز به ای پوش بودن دارد، اما همه افرادم به این نکته قبول دارن، یعنی کسی تو جامعه منکر نیست که اگر عیوب ما رو دیگران بفهمن اعتمادی به ما نمی کنن. ما هممون عیب داریم، بایدم سعی کن عیوب هم رو ببوشانیم. در فضای عادی جامعه عرض می کنم، در فضای عادی جامعه، فضای غیر هیجانی، نه در مناظرات، در فضای غیر مناظره، فضای عادی جامعه، هممون قبول داریم عیب داریم. وقتی جای خودمون به آرام می نشینیم میگیم همه عیب داریم و همه هم با تلاش کنیم عیوب هم رو بپوشانیم، آبرو هم رو نگه داریم. اما همه ما سوال میکنیم چه کار کنیم عیبمون برملا نشود، چه کار کنیم عیوبمون آشکار نشود. امام در جامعه این نکته رو محور سخن قرار میدهن، میفرمایند اون راهکار گم شده، اون حلقه مفقوده ای که جامعه به شدت بهش نیاز داره برای اینکه اون جامعه هم سالم باشد، هم دینی، هم امن باشد، بهش نیاز داره، راهکار رسیدن به ای پوشیه، راهکار رسیدن به ای پوشیه. ولی ای پوشی میگه همه شما قبول دارید، اما چطور به آن برسیم؟ به نظر حقیر میرسد که مقصود امام تنها سفارش به ای پوشی نیست، بلکه مقصود امام معرفی راهکار مهم و جدی است برای رسیدن به ایپوشی، که در حقیقت اینجا امام اون راهکار رو تحمل معرفی میکنه، اون راهکار رو صبر معرفی میکند، اون راهکار رو حوصله کردن، تحمل عیوب دیگران، تحمل حرفهای ناسالم، تحمل سخنانی که از کنم که شایسته نیست در جامعه بیان شود. از این جهت امام در این کلمه قصار به دنبال معرفی راهکار است عمده ترین. نه اینکه البته باز تأکید میکنیم، نه اینکه امام در اینجا این راهکار رو تنها راهکار بداند، ممکن راهکارهای دیگه هم وجود داشته باشه، اما عمده ترین راهکار، عمده وسیله و عمده طریقی که ما رو خیلی به سهولت به این نتیجه میرساند، تحمل و بردباری است. خب این یک سوال. سوال دیگر که در اینجا مطرح ممکن است بشود این است که خب تحمل و بردباری که موج مورد توصیه امام هست به هدف رسیدن به ایپوشی، این تحمل و بردباری در برابر چه اموریه؟ همه چه ما باید تحمل کنیم؟ در همه موارد انسان و جامعه‌ای که بخواد به اون سه هدف برسه باید تحمل کند؟ یا نه بعضی جاها نیاز به تحمل و حوصله نیست، باید موضع گرفت در بعضی از جاها، باید اونجا صراحت جواب داد، باید مقاومت کرد، باید ایستادگی کرد. خب به نظر میاد که عرض کنم محضر شما که در برابر چه اموری باید ما تحمل کنیم. اولا کلام امام مطلق است، فرمود الاحتمال، خود تحمل قبر العیوب است. من دون ان یقیده به قیدن، امام مقید به قیدی نکرده، هیچ قیدی هم در اینجا نیست، الاحتمال مطلق است. جنس احتمال این طوره، جنس احتمال قبر عیوب است، محل دفن عیوب و از کنم معذر شما که اشکالات و نواقص انسان. به حکم مقتضای اطلاق باید بگیم تحمل در برابر همه امور، در برابر همه امور. اما یک نکته وجود دارد و آن نکته اینه که امام در اینجا وقتی میفرمایید الاحتمال و قبر العیوب، یعنی الاحتمال فی کل مورد یجوز و فیه الاحتمال، در هر موردی که احتمال و تحمل جایزه، هر جایی که تحمل و صبر جایزون اونجا تحمل قبر العیوب است، اما هر کجا که احتمال جایز نیست اونجا اصلا خارج از بحثه، تخصصا خارجه، چون امام داره در مقام جامعه سازیه، در مقام بیان مثلث یک جامعه سالم و دینی و امنه، لذا هرگز به اونجایی که تحمل جایز نیست نظر امام نیست، به اونجا اشاره امام به اونجا نیست. میفهمد الاحتمالو یعنی احتمال جایز، در اون موردی که تحمل جایز است اون تحمل جایز قبر العیوبه. پس نظر امام کلام امام مطلق است، اما این اطلاق از اول انصراف دارد به موارد جواز تحمل. از اول چرا؟ چون مطابق اینجا به تعبیر فقها از باب حکم موضوع، از باب تناسب، اینجا فقط شامل همین مورد میشه، نه در اونجایی که سبب تعزیه تحمل شما سبب تعزیه حقوق دیگران بشه، حق الناس باشد، حق الله باشه. آیا در اونجایی که مثلا کسی حق الله رو ضایع کرد یا حق الناس رو ضایع کرده اونجا هم تحمله؟ حق الناس که حق خود شماست، بله، در حقوق شخصی. امیر مومنان خودش هم اینطور بودن، امیر مومنان از کنم محضر شما یه خصوصیت متضادی دارد، دو خصوصیت که ضد هم هستن، یکی قاطعیت یکی عطوفت. قاطعیت و عطوفت دو خصلت متضادی است که در شخص امیر مومنان جمع شده استش. قاطعیت در برابر حکم الله، در برابر مصلحت جامعه، در برابر حق الناس، در برابر بیت المال، مسائل گوناگون. اما عطوف در مقابل حق خودش، اونچه که مربوط به شخص خودش هست، اینجا از عاطفه برخورداره، اینجا از عفو برخورداره، از گذشت برخورداره. لذا عرض کنم محضر شما که در اینجا همینطوره، تحمل اونجایی که مربوط به خود انسان می شود، غیر از اون موردی که درش تحمل جایز نیست، صبر جایز نیست. مثلا اونجا کسی که بدعت در دین گذاشته، حال در مقابل او می شود کوتاه آمد، چون تحمل به یک معنا کوتاه آمدنه، به یک معنا قرابتی با عفو دارد، با گذشت داره، اگرچه این عفو گذشت نیست، این عفو گذشت نیست، ولیکن قرابت و نزدیکی با عفو گذشت هم از کنم محضر شما دارد. اون موارد حکام خاصی داره، یعنی مواردی که عفو جایز نیست، تحمل جایز نیست، در اسلام احکام خاصی داره، باید اون احکام عمل کرد. اما اونجایی که تحمل و بردباری جایز است، اونجا فرمودن از این که تحمل قبر العیوب. پس کلام امام مطلق است، اما اطلاقش از اول انصراف دارد به موردی که جواز هست. اینه امام همون زمان که فرمود الاحتمال، ناظر به اون احتمال جایز بود، نه مطلق الاحتمال. اون تخصصا اصلا از کنم مذاشم خارج، نیاز به تخصیصم ندارد، چون از اول مد نظر نبوده اصلا. خب عرض میکنم محضر شما، این هم در این. تقریبا وقت ما گذشت، اما اجازه بدهد دو سه دقیقه، چون نه و ربع گفتیم که تمام کنیم، اگر تا 9:20 راه داره آقای عارفی. بله خیلی خب، ما تا 9:20 آقای عارفی رئیس و رؤسای دیگه ایشان، ما از ایشون که اجازه گرفتیم، که نو از شما هم اجازه گرفتیم. خب عرض کنم محضر شما در این 3-4 دقیقه تا 9:20 من از محضرتون که یه نکته دیگه هم بگم، که باز هفته آینده بحثمون خورده سبکتر بشه بتوانیم تمام بکنیم. و آن سؤال دیگری است، و آن سؤال دیگر اینه که به طور کلی، حالا اونجایی که تحمل جایزه، اونجایی که صبر جایز هست، اونجا ملاکی وجود نداره؟ یه خطکشی نداریم ما در اونجا بگیم آقا تا چه اندازه تحمل کنیم، در چه مواردی، تا چه اندازه، به چه گونه؟ یه خطکشی وجود ندارد که ما اون خطکشو داشته باشیم، اون خطکشو بذاریم طبق اون خطکش حرکت کنیم؟ ملاک و معیاری وجود دارد یا وجود ندارد در تعیین حد و مرزش؟ در حقیقت در پاسخ این چنین عرض میکنیم که در معارف اسلامی ما دو گونه رفتار داریم، دو راهکار هم براش ترسیم شده. در جامعه مردم دو گونه رفتار از خودشون از مردم سر میزند، دو گونه رفتار میکنن، چه گفتار چه رفتارشون، و دو تا راهکار در مواجهه با اینم اسلام معرفی کرده، قرآن معرفی کرده، روایت هم معرفی کرده. در شرع کلام امیرالمومنین به همین میرسیم. امام که فرمود الاحتمال و قبر العیوب، تحمل با چه ملاکی، با چه معیاری؟ معیارش قرآن معرفی کرده است. ما اون دو تا رفتار، یک دسته اول رفتارها و گفتارهای جاهلانه است، چیزی که از روی جهل، از روی سفاهت، از روی نادانی به عنوان رفتارهای سفیهانه و جاهلانه است. اما بخش دوم رفتارها و گفتارهای دشمنانه و همراه با عداوت، یعنی یک کسی میاد یه حرفی میزنه او دشمن است. مثل این که ابو سفیان میاد پیش امیرالمومنان بعد از قضیه سقیفه، میاد میگه که دستتو به من بده باید بیعت کنم، من رئیس و قومم، رئیس قریشم، قریش نامی برای 20 قبیله است، یکیش بنی قبیله و طایفش بنی هاشمه، من بزرگ قریش هستم، من با تو بیعت کنم، همه با تو بیعت کردن، همه در تحت پرچم تو هستن، چرا خانه نشستی؟ دستتو بده بیعت کنم. امیرالمومنان اینجا از کنم محضر، این سخن ابو سفیان سخن صادقانه است، سخن جاهلانه است، یا سخن دشمنانه استش، از رو دشمنی است. امیر مؤمنان تأمل کردن، بعد فرمودن ما زلت عدوان للاسلام، فرمودن تو همیشه دشمن اسلام بودی. این پیشنهادم از روی جهل که نیست، از روی خیرخواهی هم نیست، بیعتم میخوای بکنی قصد دشمنی داری، تو قصد خیرخواهی نداری. بعضی وقتا حرف از روی دشمنی نه از روی مصلحت، بعضی وقتا نه، حرفها و رفتار جاهلانه استش، یه حرفی میزنه از روی سفاهتش این حرفو میزند، از روی که یا نمیداند یا از کنم محضر شما صفی اصلا عقلش به اونجا نمیرسه، عقلش به اونجا نمیرسه این رفتارها رو میکنه. تحمل اینجا در مقابل کدوم رفتار است؟ در مقابل دشمنی؟ نه، تحمل بردباری در مقابل جهالته، در مقابل لغویاته، در مقابل رفتارهای صفیحانه است، نه رفتارهای جاهلانه، نه رفتارهای دشمنانه. لذا درباره جاهل هر دوشان دو تا راهکار داره. وقت ما چون تمام این اشاره میکنم و عرضم تمام، دو تا راهکارم قرآن معرفی کرده. درباره جاهلان فرموده اعرض عن الجاهلین، به جاهل که رسی رو برگردان، نمیخوای بنشینی باش دعوا کنی، رو برگردان. ما اسمش میذاریم برخورد کریمانه. دوباره در جای دیگه در اوصاف عباد الرحمن فرمود خذ العفو و امر بالعرف، اینجا فرمود اعرض عن الجاهلین، ببخشید در صفات عباد الرحمن فرمود والذین لا یشهدون الزور و اذا مروا باللغو مروا کراما. کارای جاهد صفیان لغو کارای از روی صفاحت و جهالت است، فرمودن اینه. اما در مقابل دشمن فرمود رد الحجر من حیث و جا فان الشر لا يدفعه الا الشر. شرارت رو نمیشن مقابل صبر کرد، دشمنی رو نمیشن مقابلش مقاوم در مقابلش از کنم مقاومت نکرد و صبر کرد و تحمل کرد. این دو راهکار در مقابل اونه. پس معیار صبر و تحمل در مقابل هر رفتار و هر گفتاری که از روی جهل، از روی سفاهت، از روی نادانی، از روی بیعقلی، از روی بیتوجهی صادر بشود، اینجا جای تحمله. اما اونجایی که از روی دشمنی باشد هرگز جای تحمل نیست. نمونه‌ای داره، شراح نهج البلاغه هم اشاره کردن، مباحث دیگه هم وجود داره که انشاءالله در جلسه آینده بهش خواهیم پرداخت. انشاءالله که خداوند به همه ما توفیق بده بتوانیم که بر معرفتمون نسبت به معارف دینی اسلامی و اهل بیت بیفزاییم. خدایا بر تقید ما نسبت به مسائل اسلامی و دینی بیفزای. خدایا این امتحان پیش رو همه ما رو سربلند بگردان، بر عزت اسلام، مسلمین، نظام اسلامی، مقام معظم رهبری بر طول عمرشون سلامتشون بیفزای. دشمنان رو، شرشون رو به خودشون برگردان. و صلی الله علی محمد و آل محمد.